بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته مقداری از مباحث ضبط نشد، انشاءالله در جلسه بعد اونها را عرض می‌کنم. فعلا دنباله بحثی که در جلسه گذشته باقی مونده می‌خونم. عرض کردیم که فصلی که ما درش وارد شدیم که این فصل دومه مشتمل بر سه عنوانه. عنوان اول این بود که نفوس ناطقهی که به کمال انسانی رسیدن بعد از مفارقت از بدن وارد عالم عقل میشند. این عنوان رو ما بحث کردیم. عنوان دوم این بود که این نفوس مفارقه در عالم عقل صاحب لذت تام میشن. این رو هم بحث کرد. عنوان سوم این بود که این نفوس مفارقه در عالم عقل به وسیله همون عقول موجود در اون عالم ظهور پیدا میکنه، همچنان که این نفوس در این دنیا به توسط ابدانشون ظهور پیدا کردن. این عنوان باقی مونده، الان باید بحث بشه. پس الان ما وارد عنوان سوم از سه عنوان فصل میشیم. در این دنیا نفوس انسانی به بدن تعلق میگیرند ولی در بدن حلول نمی کنند. رابطه ای که انسان ها با هم دارند رابطه ای بین نفوسه و نفوس هم دیگر رو میشناسند، ولی ظاهر قضیه این چنین است که رابطه بین ابدانه و ابدان با هم برخورد میکنند. علت این مطلب اینه که نفس چندان به این بدن نزدیک شده که به نظر میرسه در این بدن حلول کرده، در حالی که حلول در بدن نداره، بلکه بدن مظهر اوست. یعنی به وسیله بدن این نفس ظاهر میشه، ظهور نفس به بدنه، نه اینکه حلول نفس در بدن باشه. نفس با بدن یکی نمیشه، بلکه در بدن ظهور پیدا میکنه. این وضعی است که نفس ما با بدنمون در دنیا داره. حالا اگر نفس ما لیاقت پیدا کرد که به عالم عقل منتقل بشه، در اون عالم هم مثل این عالم مشهود و ظاهر نیست، بلکه در اون عالم عقل ظاهره، عقولی که هستند ظاهرن و این نفس به صورت عقل ظاهر میشه. اینجا به صورت بدن ظاهر میشه، اونجا به صورت عقل ظاهر میشه. اینجا اگر کسی رو ببینیم فکر میکنیم هیکلش رو دیدیم، در حالی که نفس ما نفس او رو دیده. منتها چون نفس او دیدنی نیست، ما گمان میکنیم که هیکلش رو دیدیم. اونجا هم وقتی که برخورد میکنیم به یه موجود که قبلا انسان بوده، او رو عقل میبینیم، در حالی که او نفسه، منتها به صورت عقل جلوه کرده. اینجا هم نفسه، بدنش ظهور پیدا کرده. پس در اون دنیا عقول مظاهر نفوسند، همینطور که در این دنیا ابدان مظاهر نفوسند. در اون دنیا نفوس غیبند و خودشون ظهور ندارند، همونطور که در اینجا غیبند و خودشون ظهور ندارند. ولی در اونجا خود نفس موجوده، همونطور که اینجا نفس موجوده. پس بنابراین اینطور شد که نفوس انسانها که در دنیا به وسیله ابدانشون ظهور پیدا می کنن، در اون عالم به عقول ظاهر می شن و ما عقول را می بینیم، در واقع نفوس را دیدیم. حالا این چطوری توضیح داده می شه هنوز کامل نشده بحث. تا این حدی که عرض کردم مطلب تقریبا روشنه، بعد تتمه‌ای داره، اون تتمه رو که عرض کردم دیگه کاملا انشاءالله روشن میشه. که ما در اون عالم چند تا عقل میبینیم، در اون عالم چند تا عقل میبینیم، این مهمه. ما معتقدیم که در عالم عقل فقط یک عقل میبینیم، یعنی بقیه تعدد هست، ولی تعددی که در وحدت بسیطه جمع شده، همونطوری که در جلسه گذشته مثال زدن به ملکه اجتهاد، که تعدد مسائل عقلی رو ما داریم، اما تمام این مسائل عقلی متعدد تحت یک امر واحد بسیطی که ملکه اجتهاد جمع شده. پس مانعی نداره که در عالم عقول کسرات در وحدت جمع بشن. این نفوس که منتقل میشن به اونجا کسرات بی نهایت دارن، ولی این کسرات بی نهایت امتیاز عقلی داره، امتیاز ظاهری نداره. اینطور نیست که یکی اون ور باشه یکی این ور باشه ما اینو جدای از اون ببینیم. امتیاز ظاهری و امتیاز مادی بینشون نیست، امتیاز عقلی بینشونه. یعنی واقعا این از اون ممتازه، این یه نور خاص خودشو داره، اون نور خاص خودشو داره. این نفس در وقتی که در بدن بوده حیاتی کسب کرده، اون نفس حیات دیگر کسب کرده، بر اثر اختلاف حیات نفوس با هم اختلاف دارن، اختلاف محفوظه، تعدد محفوظه، ولی در اونجا این چنین نیست که شما وارد بشید در یه جمعیت کثیری وارد بشید که مثلا ازدحامی باشه و این حرفا، این نیست. اونجا یه وحدت هست، یه نور واحد هست، نور واحدی که بسیط هست و با کسرات میسازه. اگر بخوام تشبیه کنیم، البته تشبیه خیلی کامل هم شاید نباشه، کسرت های فردی تحت وحدت نوعی جمع میشن، کسرت با وحدت مصانخ خودش جمع نمیشه، کسرت فردی با وحدت فردی مخالفت داره، کثیر فردی نمیتونه واحد فردی باشه. اگر این افراد متکثرن نمیتونن یه فرد باشن، اما همشون میتونن یه نوع باشن. پس کسرات فردی تحت وحدت نوعی مندرج میشه، اما تحت وحدت فردی مندرج نمیشه. هر کسرتی با وحدت مصانف خودش ناسازگاره، اما با وحدت دیگر سازگاره. در اونجا هم همینطوره، کسرات که امتیاز عقلی بینشونه موجودن، ولی همه تحت یک وحدت بسیطی مندرجن. از کدام اینجا وحدت نوعی نیست. مثالی که زدن فقط برای روشن شدن بود، و الا این چنین نیست که تمام آنچه که در این مثال هست عیناً اونجا پیاده بشه. خواستم فقط مطلب روشن بشه. پس اصل مطلب روشن شد که نفوسی که از اینجا منتقل میشن به اون عالم، در اینجا با بدن ظاهر میشدن، در اونجا با عقل ظاهر میشن، و همه نفوس هم به صورت عقل واحد دیده میشن. نه اینکه حالا واحد باشن، متعددن، منتها متعددی که امتیازشون موجوده ولی وحدت خاص دیگری غیر از تعددشون دارن. و حالا بحث میکنه، این بحث هم باید مطرح بشه که آیا این نفوس در اونجا متحد میشن، آیا حلول میکنن، متحد میشن با عقول، حلول میکنن در عقول، یا ممتازن، که الان از این بیاناتی که عرض شد معلوم شد که ممتازن، اتحاد حلولی نیست. این همه مطرح میشه به تفصیل. من فهرستی از مباحث گفتم، حدود یک صفحه و نیم هم تقریبا مطلب گفته شد با این بیان کوتاهی که عرض شد، دیگه بقیهش تفاصیل همین فهرست و مطلب کوتاه. البته یکی از مطالبی که در ابتدای همین بحث داریم اینه که نفوس انسانی، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، در صورتی که به کمال برسن اجازه دارن که وارد عالم عقل بشن. شارح میگه که به کمال علمی و عملی باید برسند تا بتونن در عالم عقل وارد بشن. مصنف تعبیر دیگری داره، همین مطلب رو با تعبیر دیگه بیان میکنه. نمیگه باید به کمال علمی و عملی برسن، میگه باید دو تا شرط داره. شرط اول اینه که شدیداً متقرب بشوند به عقول، شرط دوم اینه که به عالم انوار محبت کثیر داشته باشند. شدیداً متقرب بشوند به عقول یعنی از نظر اوصاف نظیر عقول بشن، همونطور که عقول علمن کاملن و دارای محسنات هستن، اینها هم علمن کامل بشن و از نظر عمل دارای اخلاق حسنه و ملکات پسندیده باشن. یعنی همون حرف شارحه که میگه کمال علمی و عملی پیدا کنن. عبارت مصنف عوض میشه، میگه شدت تقرب پیدا کنن به انوار. شدت تقرب پیدا کردن به انوار به همینه که هم علمشون کامل بشه، هم کمالات عملی و ملکات و اخلاق پسندیده پیدا کنن، همونطور که در عقول محسنات و علوم جمعن. وقت شارح مصنف فقط یه مطلبی هم اضافه میکنه که قبلا گفته بود و اون این که علاقه کثیر هم به عالم انوار داشته باشن. پس نفوسی که به قول شارح در علم و عمل کاملن و به قول مصنف شدت تقرب به عقول دارن و علاوه بر این محبت شدید به عالم انوار و عالم عقول دارن، این چنین نفوس بعد از مفارقت از ابدان به عالم عقل منتقل میشن و در عالم عقل در اون موجودات عقلی ظهور پیدا میکنن. یعنی اون موجودات عقلی مظهر اونها میشه و اونها رو نشون میده، دیگه خودشون تقریبا مخفیان. همونطوری که اینجا بدن ظهور پیدا در بدن ظهور پیدا کردن و بدن اونها رو نشون میداد، خودشون تقریبا مخفی بودن. خلاصه این که همونطور که قبل از مفارقت بدن مظهر این نفوسه، بعد از مفارقت هم عقول مظهر این نفوسه. ارتباط نفس بدن رو، ارتباط نفس بدن مورد بحث ما نیست. ما فقط میخوام بگیم که نفس در بدن حلول نکرده، این رو تمام فلاسفه قبول دارن، چه مشاق، چه اشراق، چه متعالیه، چون نفس مجرد میدونن حلول نفس در بدن رو غلط به حساب میاره، میگن نفس در بدن حلول نکرده. اما حالا رابطه نفس با بدن به چه طریقه، خب هر کدومشون توجیه خاصی داره که الان مورد بحث ما نیست. ایشون الان بحث در رابطه نداره، بحث در این داره که وقتی این نفس به بدن تعلق گرفته کدوم یکیشون ظاهرن، یعنی شما در برخوردتون با کدوم برخورد میکنید، آیا با بدن برخورد میکنید یا با نفس. شما در واقع با نفس برخورد دارید ولی در ظاهر با بدن برخورد دارید، یعنی دو نفر انسانی که همدیگر میبینن دو تا بدن با هم ملاقات میکنن در حالی که واقعا دو تا نفس ملاقات کردن، دو تا بدن دارن با هم حرف میزنن در حالی که در واقع دو تا نفس دارن حرف میزنن. بدن که جماده حرف نمیزنه، این نفسی که داره حرف میزنه. مثلا ارتباطی هم که برقرار میشه، ارتباط محبتی، ارتباط دشمنی، هر دو بدن دو تا نفسه، اما در ظاهر فکر میکنیم بین دو تا بدنه. پس همه اوضاعی که در نفس هست در بدن ظهور پیدا میکنه و بدن میشه مظهر نفس. ارتباط رو کار نداریم که حالا ارتباط به چه نحوه هست، میخوام بگیم این ظاهر است، اون مظهر. نفس در بدن ظاهر شده و بدن داره این نفس رو نشون میده. همونطور که عرض کردم این به این مطلب توجه بکنید کاملا روشن میشه. شما در برخوردهای خودمون در واقع دو تا نفس رو به هم برخورد میکنه، در واقع داره انسانی با انسانی دشمنی میکنه، نفسی با نفسی دشمنی میکنه، ولی به نظر میسه که این دو تا بدن با هم ملاقات کردن، یا این دو تا بدن با هم محبت دارن، یا اینکه دشمنی دارن، یا مثلا این بدن داره حرف میزنه در حالی که نفس داره حرف میزنه و امثال ذلک. اینا همه معلوم میکنه که بدن مظهر نفسه نه محل نفس. حلولی در کار نیست، اتحادی در کار نیست، نفس با بدن متحد نشده، در بدن حلول نکرده، همچنان در عالم عقل بدن به صورت عقل ظاهر میشه و عقل میشه مظهر بدن بدون این که اشتباه گفتم عقل میشه مظهر نفس بدون این که نفس در عقل حلول کرده باشه و بدون این که نفس با عقل متحد شده باشه. همونطور که در دنیا در بدن حلول نکرد و با بدن متحد نشد ولی به وسیله بدن ظاهر شد، در اون عالم هم در عقل حلول نکرد و در با عقل متحد نشد ولی به وسیله عقل ظاهر شد. رسیده بودیم صفحه 484، سطر 15 هم، سطر 16 هم. و کما ان نور الاستحبودی لما کان له تعلق بالبرزخ و کانت سیسیت و مظهره فتبه همه انهو فیها و این لم یکن فیها فل انوار، یعنی فکذار کل انوار، این فل انوار ادل کماز، یعنی فکذار کل انوار تا آخر. همونطور که نور اصفه بودی یعنی نفس ناطقه انسانی چون تعلق به برزخ یعنی تعلق به بدن دارد و کانت سیسی یعنی بدن مظهر این نور اصفه بودی یعنی مظهر نفس و به خاطر مظهر بودن این بدن لنفس و ظاهر بودن این نفس در بدن توهم شده که این نور مدبر در این سیسیه هست یعنی این نفس در بدن هست و گمان شده که حلولی در کاره، در حالی که و این لم یکن فیها، ولو این نور مدبر در سیسیه نیست، حلولی تحقق پیدا نکرده ولی توهم حلول شده. چرا نفس در بدن نیست؟ چرا این نور اصفه بود در سیسیه نیست؟ لتجددهی عن المواد، چون نور اصلاح بودی این نفس ناطقه همونطور که در جای خودش ثابت شد مجدد از مواده و حلول در بدن و حلول در ماده نداره. چه ما عرفتن همچنان که در نور اصلاح بودی فقط یه نوع تعلق و ظهور هست ولی حلول به نظر میرسد، همچنین انوار مدبر اگر مفارقت کنند، اذا فارقت سطر 21 فتسیر الانوار القاهره و ظاهره للمدبرات. این فتسیر جواب اذا فارقته، اگر این نفوس مفارقت کردند و وارد عالم عقل شدند، انوار قاهره عالیه یعنی عقول مظاهر مدبرات یعنی مظاهر نفوس میشن. همونطور که در دنیا ابدان مظاهر بودند نه محل، همچنان در اون عالم عقول عالیه مظاهرن نه محل. خب حالا مفارقت کردن انوار مدبره، وقتی مفارقت کردن با چه شرطی وارد عالم عقل میشن؟ شرط رو توضیح میده. اذا فارقت الابدان، انوار مدبره وقتی که از بدن مفارقت کردن در حالی که کاملن بالعلم والعمل، در این حال میتونن منتقل بشن به عالم عقل و الا اگر کمال علمی و عملی پیدا نکرده باشن انتقالشون به عالم عقل ممنوعه. و الیه به همین قید کاملتن بالعلم والعملی که من آوردم مصنف اشاره کرده، منتها مصنف تعبیر رو عوض کرده. من گفتم کامل باشن بالعلم والعمل، او گفته شدیداً متقرب باشن به عقول. شدیداً متقرب باشن به عقول یعنی همین که در علم و عمل کامل باشن. و الیه و همین قید کاملتن بالعلم والعمل اشاره شده به قول مصنف که گفته من شدته. من شدته در عبارت مصنف تقریبا میشه گفت جمله است که از جمله قبل جداست و به نظر میرسه که یه جمله رهاییه، یه جمله ولیه. شارح یک تقدیر میگیره تا با این تقدیر این جمله رو به جمله قبل مرتبط کنه. اذا فارقت الابدان، ای اذا فارقت الابدان، عبارت شارحه. اذا فارقت الابدان تکرار حرف مصنفه، این تقدیری که شارح میگیره نیست، این عبارت مصنف تکرار کرده. تقدیری که میگیره اینه وحیه علی حالت محمودته، وحیه علی حالت محموده، این تقدیری که گرفت ارتباط برقرار میشه. وقتی که نفوس از ابدان مفارقت کردن در حالی که اون نفوس بر حالت محموده و حالت پسندیده بودن، که اون حالت پسندیده عبارت است از شدت قرب این نفوس مدبره به انوار قاهره عالیه و نور الانوار، یعنی شدیداً متقرب باشن به عقول عالیه و به نور الانوار یعنی به واجد. خب این تقرب شدید همون معنای کمال در علم و عمل که ما گفته بودیم.
علتی
که
مفارقت کردن، این
مفارقت
ناشی از شدت خودشون
نه، بعد از این که مفارقت که عامل شدت خود نیست، مفارقت علت شدت قرب نیست. صدر را میگه علت مفارقت به کمال رسیدن نفسه، ایشون این نمیگه، نه قطب شیرازی میگه نه شیخ اشراق میگه، اینا هنوز تابع مشاعن. قول صدر را در زمان اونها هنوز مطرح نبوده، اینا میگن بدن و مزاج بدنی تحمل نفس نمی کنه، مفارقت حاصل میشه. علت مفارقت رو کنار کشیدن بدن حساب میکنن، نه علت مفارقت شدت تقرب پیدا کردن نفس میشه. شدت تقرب پیدا کردن نفس رو صدرا علت مفارقت میگیره، اینا علت مفارقت رو خراب شدن بدن میگیرن. توجه میکنید اون فرمایشی شما میکنید و حرف صدرا میسازه، ایشون رو نمیگه. میتونه وارد عالم عقل بشه در صورتی که به کمال برسه، ولی در صورتی میتواند مفارقت کند که به کمال برسه اینو نگفتن. گفتن اگر در صورتی میتواند وارد عالم عقل بشه که به کمال برسد. صدر میگه در صورتی میتواند مفارقت کند که کمال لایق خودشو پیدا کرده باشه، نه کمال کامل، کمال لایق خودشو. هر نفسی کمال لایق خودشو، یکی پایین تر یکی بالاتر. وقتی کامل شد اون وقت بدن رها میکنه، میگه من دیگه احتیاج به تو ندارم، بدن رها میکنه، مرگ حاصل میشه.
مفارقت ابدان، یعنی تمام ابدان مفارقت میکنه، اونم فقط موقعی که کمال برسه. قبل از کمال از یه بدن خارج میشه، بدن دیگه تعلق میگیره. مفارقت کامل ابدان رو نداره.
ما بحثمون این نیست مفارقت کامل ابدان.
الان در واقع تقدیر رو مال کلام شیخ بل کلام مصنف،
مفارقت از بدن خودش، مفارقت از بدن خودش در صورتی که مفارقت کند از بدن خودش، در صورتی به عالم عقل منتقل می شود و به قول شما به هیچ بدن دیگه منتقل نمیشه که کامل باشه. بله، انتقال به عالم عقل مشروط به کماله و به قول شما عدم تناسخ مشروط به کماله.
همین فارغت الابدان یعنی متعلق شدن به عالم عقل، همین کلام فارغت
الابدان. حالا ابدان رو هم شارح گفته فارغت البدن. ابدان رو ببین نداره، چون انوار مدبره از ابدان مفارقت میکنه، هر نوری از بدن خودش، نه از کل ابدان. مفارقت هر نوری از بدن خودش این مشروط به شدت قرب نیست، بلکه انتقالش بعد از مفارقت، انتقالش به عقل مشروط به شدت قرب. ظاهر مطلب روشنه، اون مبنی که شما فهمید از توی حکمت متعالی تو ذهنتونه، اینا نگفته. اذا فارغت این انوار از ابدان، در حالی که این انوار بر حالت محموده باشن، که اون حالت محموده عبارت هست از شدت قرب این انوار، انوار مدبره، به انوار قاهره عالیه و همچنین به نور الانوار، یعنی به عقول و واجب تعالی. این یه شرط که باید شدت قرب داشته باشن تا بتونن تو اون عالم وارد بشن. شرط دوم، و کثرت علاقت هل عشقیه معها، بله، و کثرت علاقت هل عشقیه معها، معها ای معل انوار. و شرط دوم اینه که علاقه این انوار مدبره، علاقه عشقی یعنی علاقه شدیدشون با انوار باشد، یعنی علاقه به دنیا نداشته باشن، علاقه به عالم انوار داشته باشن تا بتونن به عالم انوار منتقل بشن. نه، شدت قرب به انوار به خاطر علم و عمل هر دو با همه، یعنی انوار عالیه و واجب تعالی از نظر علمی شاخصن دیگه، علمشون قویه. این انوار مدبره تقرب به اونها پیدا کرده باشن، این در علم قوی باشن. خب در کمالات و محسنات هم باید متقرب بشن، این یعنی عملا. اصلا این شدت قربه ها شامل علم و عمل حتی با هم میشه.
کثرت
و
شدت،
بله،
کثرت
و
شدت،
بله، کثرت و شدت، کثرت اطلاع شد من شدت قربه ها یک و کثرت علاقت ها دو. من تو همین داره فکر میکنم که طبعا همون جواب بگیریم یا مربوط من شدت قربه ها بگیریم. من تتبه هم جواب ازاز فتسیر و متفرعی بر این متفرع نیست، البته اون اولا میست وزن میکنم. جواب ازاف فارغت تتبه همه فل انوار المدبر ازاف فارغت الابدان، در حالی که شدت قرب و کثرت علاقه دارد وارد عالم عقول می شود و توهم می شود که این انوار مدبره همون عقول عالی هستند. همونطور که در این دنیا توهم می شد که انوار مدبره همین عبدان هستند. تتوه همه انها یعنی انوار مدبره هیه یعنی انوار قاهره هستند. یعنی به نظر می رسی که این نفس همون نور عقلیست که در بالاست، در حالی که اینطور نیست، در حالی که این توهمه. فتصیر و تفریع بر توهمه، یعنی این امر این چه که به نظر میرسه درست نیست. اون چه که هست این است که تصیر الانوار مظاهر، چون مظاهر شدند عقول برای نفوس، به نظر رسیده که نفوس عقول شدند. همونطور که چون بدن مظاهر بودن و ابدان مظاهر بودن برای نفوس در این دنیا، به نظر رسید که این ابدان همون نفوسن، یعنی محل این نفوسن یا متحده با نفوسن، که نفوس رو حلول در بدن گمان کردن حال در بدنه یا گمان کردن متحده به بدنه. چرا؟ چون بدن مظهر بود، چون در دنیا بدن مظهر بود، گمان شد که نفس حلول در بدن کرده یا متحده به بدن شده، یا به تعبیر بهتر گمان شد که نفس همین بدنه. در عالم عقلم چون عقول مظاهرن برای این نفوس، گمان می شود که نفوس در این عقول حلول کردن یا با این عقول متحد شدن، یا به تعبیر بهتر گمان می شود که این نفوس همین عقولن. فتوه معنها یعنی نفوس مدبره هیل انوار القاهره، یعنی همون عقل مجرد در بله فتح سیرولن نه فا نداره تتبه
متوهم.
بله تو توهم مجهول ظاهرن باید باشه، معلوم نوشته فتسیر الانوار. این خواستم فتسیر رو توضیح بدم که چطوری متفرعه بر این تو توهمه. این توهم نشون میده که ارتباط بین انوار مدبره و انوار قاهره بسیار زیاد بوده که گمان شده این نفوس همون عقولن. ارتباط چه زیاده؟ وقتی که اون عقول بشن مظاهر برای این نفوس. پس چون این توهم شده، بنابراین ما باید کشف کنیم که حتما مظهریتی اتفاق افتاده، یعنی اینکه این عقل مظهر شده برای این نفوس، این برای این نفس. چون مظهر شده توهم شده که این دوتا یکی هست. فتس این همه توضیحاتی که دارم عرض میکنم برای اینکه فای فتسیر رو معلوم بشه که چطور متفرق شده به همه. فتسیر الانوار القاهره العالیه یعنی همون عقول مظاهر للمدبرات یعنی مظاهر نفوس بعد مفارقت این مدبرات با ابدان، کما کانت الابدان مظاهر برای لها یعنی برای مدبرات قبل از اون که مفارقت کنن این نفوس از ابدان. قبل از مفارقت ابدان مظاهر بودن، حالا بعد از مفارقت عقول مظاهرند. تمام شد سر خط. یه مطلبی رو میخوام اشاره بکنیم که مربوط به لذت بردن نفوس در اون عالمه. البته توجه میکنید که بحث در لذت تمام شده بود، ما وارد عنوان سوم فصل شدیم، دیگه جا نداره دو مرتبه بحث در لذت مطرح بشه. ولی باید معلوم باشه که این بحث اگرچه مربوط به لذته، ولی چون در ذیل عنوان سوم فصل مطرح میشه، باید یه جوری به همین عنوان سوم مرتبطش کرد، ولو بالاخره از مباحث عنوان دوم این فصله. حالا انشالله توضیح میدم بعدم مرتبطش میکنم. ایشون میفرماد در این دنیا اگر کسی در این دنیا اگر کسی محبتش زیاد باشه لذتش بیشتره. اگر مثلا فرض کنید که ما به یه کتابی علاقه داریم، از داشتن اون کتاب لذت میبریم. اگر علاقمون شدید شد لذتمون شدید میشه. حالا اگر فرزندی داشتیم که اون فرزند مورد علاقه ما بود، باز ما لذتمون از داشتن اون فرزند زیاده. اگر علاقه بیشتر بشه لذت از داشتنش بیشتره. ایشون میفرماد بعضی از علاقه های دنیایی با غلبه مشروبند، مثل اینکه سلطان به رعیتش محبت داره، و اما این محبت، محبت خالص نیست، محبتیست همراه با غلبه که سلطان غالبه بر این رعیتشه. شاید مثلا پدر خانواده هم بر یا مادر خانواده هم بر فرزندان همچنین محبت داشته باشن که محبت همراه با غلبه است. حالا چرا ایشون محبت رو همراه با غلبه میکنه روشنه، روشن میشه بعدن، چون میخواد از این دنیا گریز بزنه به اون عالم عقل، و در عالم عقل محبت ها همراه با غلبه است، همراه با قهره، که قبلا هم گفتیم محبت و قهر با همه. چون محبت و قهر اونجا با همه، اینجا هم محبت رو خالص تصور نمیکنه، محبت و قهر رو با هم تصور میکنه که وقتی حرف در اینجا تموم شد بتونه گریز بزنه به اون عالم. میفرماد که در اینجا اگر محبت مشوب به قهر قوی بشه، میبینید لذت قویه، لذا سلطان رو میبینید که از اون سلطنت خودش لذت وافر میبره. چرا؟ چون این سلطنت باعث میشه که او به رعیتش محبت داشته باشه و در ضمن محبت غلبه هم داشته باشه. بعد میفرماد این وضعی که الان گفتیم در این دنیا اتفاق میفته، یعنی محبت با غلبه وقتی زیاد باشد لذت زیادی رو باعث میشود در این دنیا، که این موانع و این حجاب ها باعث میشن که از اون لذت کاسته بشه. با وجود این میبینیم که هر چقدر که محبت شدید بشه و غلبه که همراهش شدید بشه لذت بیشتر میشه. اگر در دنیا با وجود حجاب و از چنین است، فما ظنک به عالم عقلی که خالی از حجاب و موانعه. اونجا اگر محبت و محبت همراه قهر باشد، لذت هم همراهش هست، و لذت هایی که در اون عالمه چون زائده محبت مشوب با قهره و زیادم هست، در اونجا بله محبت تقریبا و حد لذت تقریبا و حد بی نهایت میرسه، که قبلا هم گفتیم تقریبا و حد بی نهایت میرسه به خاطر اینکه محبت در اونجا شدیده. پس در دنیا محبت همراه با غلبه اگر زیاد شود لذت زیاد می شود، با وجود اینکه حجاب و مانع در دنیا موجوده. بنابراین در عالم عقل که حجاب نیست، به طریق اولا اگر محبت و قهر زیاد شد لذت بیشتر می شود. حالا این اصل مطلبه که یه توضیحی در مورد لذت میده و بحث میکنه درباره اکثریت لذت آخرت نسبت به لذت دنیا. این بحثی است که مطرح میکنه. اما چه ارتباطی به این عنوان سوم فصل داره؟ ارتباطش اینه که وقتی که انسان وارد عالم عقل میشه، اگرچه متحد نمیشه با عقول اونجا و اگرچه حلول نمیکنه در عقول اونجا، ولی ارتباط شدید پیدا میکنه با اون عقول، به طوری که اون عقول مظهر میشن برای این نفس تازه وارد. وقتی چنین ارتباط شدیدی حاصل شد، این نفسی که محبت داشت محبتش شدید میشه. این نفسی که قبلا احساس غلبه میکرد، حالا چون که انهو با عقل شده احساس غلبه رو میکند که عقل دارد، یعنی محبتش مثل محبت عقل میشود، غلبهش مثل غلبه عقل میشه. چون درسته که این نفس اون عقل نمیشه، ولی بالاخره ظاهر و مظهر که میشن، انقدر با هم مرتبط میشن که به نظر میرسد این اونه. پس همون صفاتی رو که عقل دارد که محبت شدید و غلبه شدید باشد، این نفس تازه وارد پیدا می کند. او هم دارای همین محبت شدید و غلبه شدید می شود و نتیجتا لذتش از لذت دنیا بالا میره و اکثر میشه. پس روشن شد که این بحث چه ارتباطی به لذت پیدا کرد. و به حسب ما یزداد المحبت المشوبت و بالقلبه ازداد الانس و باللذه، اونم فی عالمنا. به حسب اینکه به حسب مقداری که محبت مشوبه به قلب زیاد می شود، چنانچه در ملوک و حکام این وضع هست، ازداد الانس و لذت، به همون مقدار انس و لذت زیاد می شود. هر چقدر که محبت مشوبه به قلب بالاتر رود، به همون مقدارم لذت بالاتر می رود در عالم ما. این در انسان هاست. و کذا تعاشق الحیوانات یزداد و بزدیاد المحبت و القلب. اگر دو تا حیوان به هم محبت داشته باشن، اون نر احساس قلبه هم بکند، اگر محبت و قلبه شدید بشود، تعاشقشون با هم شدید میشه. مثلا در حالت عادی محبت هست، احساس قلبه هم هست، ولی جفتگیری نیست. اما در وقتی که این محبت و قلبه شدید احساس میشه، اون حالت جفتگیری هم انجام میگیره. علتش همینه که اون محبت و قلبه تبدیل میشه به عشق و لذت. عالم نا یعنی این دنیا یا عالم انسانی؟ اب ندارم. عالم نا یعنی عالم انسانی. بله، عالم نا یعنی عالم انسانی. تعاشق الحیوانات یعنی عالم حیوانی. بعد که هر دو رو جمع کردید، یعنی همین عالمی که توش هستیم. هازا ها هنا، هازا مبتدا است، ها هنا خبرش. هازا ها هنا یعنی این ازدیاد لذت و حسب ازدیاد محبت مشوبه به غر، ها هنا فی هازا العالم است، در این عالم این وضع چنین است. با وجود نقص محبت و قهر در این عالم، با اینکه محبت و قهر در این عالم ناقصه، همچین وضعی اتفاق میفته. چرا ناقص است محبت و قهر در این عالم؟ لکست الحجاب. با وجود نقص محبت و قهر که عاملش کثرت حجاب است، میبینیم این وضع تو دنیا اتفاق میفته. فما قول که فی عالم المحبت تام و القهر تام، اینجایی که محبت گرفتار حجابه، قهر گرفتار حجابه، این وضع اتفاق میفته. پس گمان تو و گفته تو درباره عالم محبت تام و قهر تام که عالم عقوله چیست؟ فما قولکه در اینجا با زنوکه یا یقینوکه همه اینا میشه مرادف گرفته بشه. یعنی تو درباره اون عالم چی میگی یا درباره اون عالم چه فکر میکنی؟ الخالصین، الخالصین صفت بعد از صفته. ما محبت رو به تامه و قهر رو به تام موصوف کردیم، دو مرتبه صفت دومی آوردیم برای هر دو، یعنی هم بر محبت هم برای قهر، منتها جانب مذکر رو غلبه دادیم، خالصین گفتیم، خالصتین نگفتیم. عالمی که عالم محبت تام است و محبت خالص، عالمی که عالم قهر تام است و عالم قهر خالص. ای عالم المحبه الذی کله نور و بسیص و حیات، عالمی شما الخالص دارید؟ نه، اون الذی که صفت خالص نیست، الذی صفت عالمه. فما قوله که فی عالم المحبه الذی کله نور، صفت خالص نیست. خالص این که نسخه ما خالص اینه بد نیست، حالا نسخه شما هم خالص باشه عیبی نداره. بالاخره خالص جنسه، میشه صفت برای هر دو بگیریم، هم صفت بگیریم برای محبت، هم صفت بگیریم برای قهر. الذی یعنی عالمی که کلش نور است، که حجابی توش نیست، و بسیص است، بسیص یعنی درخشندگی، تابندگی، و حیات و زندگی است. ازلا ظلمت فیه اصلا. فما قولو که در این عالم، حالا فما قولو که در این عالم رو شارح بیان میکنه، یعنی فیکون الانس و لذت فی ذلک العالم اعظم از انس و لذت در این عالم دنیا. لکون المحبه و القهر فیزه، یعنی فیزال کل عالم اتم، چون قهر و محبت در اون عالم اتمه و انس و لذت هم وابسته به قهر و محبته، پس قهر و محبت، پس انس و لذت هم در اون عالم اتمه. خب حالا میریم باز دنباله بحث رو ادامه میدیم. گفتیم که عقول مظاهر میشن و نفوس رو در اون عالم نشون میدن، همونطور که ابدان در اینجا مظاهر شدن و نفوس رو نشون دادن. بعد به مناسبت وارد بحثی در لذت شدیم و حالا از این بحثم بیرون میاییم، میریم دوباره سراغ همون بحث خودمون. آیا این که نفس مدبر اونجا به صورت عقل جلوه می کند آیا به این معناست که این نفس در اون عقل حلول می کند یا با اون عقل متحد می شود؟ اینجا می خواد بیان کنه که نه اتحادیست نه حلولی. الان می خواهم وارد این بحث بشیم که اینی که شما می بینید نفس به صورت عقل ظاهر می شود، فکر نکنید حلول کرده در عقل و فکر نکنید متحد شده با عقل، بلکه بدونید که عقل مظهر او شده، همونطور که بدن در این دنیا مظهر او بود. در دنیا هم حلولی نبود، اتحادی نبود، فقط ظاهر و مظهر بود. در اونجا هم حلول و اتحاد نیست، فقط ظاهر و مظهر. مصنف اتحاد رو رد میکنه با دلیل. شارح دلیل برای عدم حلول میاره. مجموع این دوتا رو که کنار هم بذارید، هم اتحاد رد میشه هم حلول رد میشه، هر دو با دلیل. اونتا دلیل رد اتحاد رو شارح مصنف گفته، دلیل رد حلول رو شارح اضافه کرده. اما چرا اتحاد نیست؟ دلیل این که اتحاد نیست که مصنف گفته، دلیل اینه که اگر بخواد دو چیز با هم متحد بشن، کثرت، اولا ادعای ما اینه که کثرت با وحدت جمع نمیشه. این ادعای ما، دوتا نمیتوانن متحد بشن بشن یکی. البته این تذکر داده شد، کثرت با وحدت صنف خودش جمع نمیشه، ولی با وحدت صنف دیگر جمع میشه. کثرت عددی نمیتواند واحد بشود، واحد عددی بشود، ولی کثرت عددی میتواند واحد نوعی باشه. و کثرت نوعی نمیتواند واحد نوعی باشه، ولی میتواند کثرت جنسی داشته باشه. یعنی انواع متعدد نمیتونن یه نوع باشن، ولی میتوانن جنس واحد داشته باشن. پس در اینجا منظور مصنف اینه که متعدد نمیتواند متحد شود، یعنی نمیتواند متحد شود به وحدتی از سنخ خودش. این دیگه روشن رویده، احتیاج به توضیح هم نداشته. خود شارح و مصنف هم میشونه چون مطرح نشدن، فقط صدر رو در حاشیش تذکر میده. خب مدعای ما اینه که این نفس و بدن متحد نمی، نفس و عقل با هم متحد نمیشن. دلیل اینه که اگر بخواد اتحاد صورت بگیره و این دوتا یکی بشند، یکی از سه امر باید اتفاق بیفته، که البته یکی از این سه تا هم تبدیل به دوتا میشه، مجموع میشن چهار امر. یا هر دو معدوم بشند و واحدی حادث بشه. این دوتا که متعدد بودن هر دو معدوم بشن، واحدی حادث بشه. خب این که اتحاد نیست، این انعدام دو و احداث یک، اتحاد نیست. حالت دوم اینه که هر دو موجود باشه بدون این که یکیشون فاسد شده باشه، یا هر دوشون، هر دو موجود باشه، اینم اتحاد نیست، چون دوتا الان هستن دیگه، دوتا موجود. حالت سوم اینه که یکی از بین بره، یکی موجود باشه. حالا این خودش باز دو تا تشکیل میشه به دو شکل، یکی اینکه اون اولی از بین بره دومی باشد، یکی دومی از بین برود اولی باشد، فرق نمیکنه. حالا البته چون حکمشون یکیه، هر دو ما یه صورت فرض میکنیم که یکی از بین بره یکی باشه. خب اینم که اتحاد نیست، این زوال و احده ما و بقاء الاخر، نه اتحاد. راه دیگه هم نداریم غیر از اینا، راه دیگه غیر از این، یا هر دو موجودن، یا هر دو معدومن، یا احد ما موجود و الاخر معدوم. راه چهارم دیگه نداریم. خب هر کدوم از این سه راه را هم که ملاحظه کردیم، دیم اتحاد تصور نمیشه. راه چهارم هم که نداریم، پس اتحاد اصلا نیست. این دلیل بر نبود اتحاد است در مطلق جهات، نبود دلیل بر نبود اتحاد است در مطلق جهات. الان همون دلیل در اینجا پیاده میکنیم، میگیم نفس و عقل، نفسی که منتقل شده به اون عالم و عقلی که در اون عالم بوده، این دوتا هر دو هستند الان، اگه هستن که اتحاد نیست. یا هر دو معدوم شدن، بازم اتحاد نیست. یکی موجوده یکی معدومه، بازم اتحاد نیست. پس از اتحاد نمیتونه تحقق پیدا کنه. این بیان این که نفسی که وارد عالم عقل میشه نمیتواند متحد شود، این بیان نفی اتحاد. بیان نفی حلول که شارح اضافه میکنه اینه که حلول چنانچه در جای خودش معنا شده، که البته در معنای حلول اختلافات فراوانی هست، اختصاص دارد به این که اختصاص دارد به عرض، یا مثلا صورتی که در ماده حلول میکنه. که حلول رو تعریف کردن مثلا به اختصاص نائت یا به تبعیت در اشاره، گفتن مثلا فرض کنید که این بیاض اختصاص دارد به این دیوار و نعتی به این دیوار میدهد که اگر این بیاض نبود این نعت برای این دیوار نبود. پس اختصاص حلول یعنی اختصاص نائت، این حال حلول دارد یعنی اختصاص به دیوار دارد، اختصاصی که به دیوار نعت ابیض میدهد. این معنی حلول. یکی دیگه گفته حلول یعنی تابعیت فعل اشاره، وقتی شما میخواد به بیاض اشاره کنید به دیوار اشاره میکنید، پس اشاره به بیاض تابع اشاره است که به محل بیاض میکنید. صد را گفته حلول به معنی اینه که وجود هر دو به یه وجود موجود باشن، منتها وجود او ذل وجود این، که مثلا دیوار و ابیض با بیاض هر دو به یه وجود موجود. خلاصه در تفسیر حلول اختلاف فراوانه، ولی در تمام این تفاسیر معلومه که حلول اختصاص دارد به عوارض، عوارض حلول میکنن در محلشون، یا صورتی که مادیه حلول میکنه در مادهش. ما در غیر این دو مورد حلولی نداریم، در حالی که نفسی که وارد شده در عالم عقل عرض نیست. بله عرض نیست و با عقلم صورت و ماده رو تشکیل نمیده، یعنی نه نفس صورت است که عقل مادهش باشه و نه نفس عرض است که عقل موضوعش باشه، و حلول فقط در عرض و صورت تصور میشه، ولی چون نفس نه عرض است که عقل موضوعش باشه و نه صورت است که عقل مادهش باشه، حلول درش تصور نمیشه. اینم بیانی بر این که حلول در نفس نیست. خب وقتی حلول در نفس نبود، یعنی نفس حلول نکرد در عقل، متحد با عقلم نشد، راهی باقی نمیمونه جز این که بگیم نفس و عقل دوتاند، ولی او در این ظاهر شده و این عقل مظهر نفس شده. همونطور که این انسانی که عکسش تو آینه میفته با آینه یکی نیست، متحد نیست، حلول نداره، دوتا هستن، این انسان با اون آینه دوتاست، اما اون آینه شده مظهر این انسان و این انسان رو ظاهر میکنه در مقابل دید کسانی که روبروی آینه هستن. همونطور که آینه مظهر است برای این انسان ولی حلول و اتحادی نیست، همچنین عقل مظهر است برای این نفس تازه وارد، حلول اتحادی نیست. بعد میگیم که بعضی موارد ما دیدیم که تعبیرها مهمند، یعنی مهم اتحاد و حلولند. مثلا بعضی از عرفا رو میبینیم میگه لیس فی جبتی سوى الله، یا بایزید میگه که من در یه زمانی داشتم در باره واجب تعالی تفکر میکردم، التماس میکردم که خودتو به من بنمایون، یه دفعه دیدم که رو عرش قرار گرفتم ولی توی عرش هیچ کی نیست. بعد گفتم که خدایا من همش انتظار داشتم که تو رو ببینم، عرش رو نمیخواستم، حالا آمدم رو عرش میبینم تو نیستی. بعد بالاخره به من حالی کردن که خودتی دنبال چی میگردی. خب این حرف ها همه نشون میده که دارن تعبیری به حلول میکنن یا تعبیری به اتحاد میکنن. اینا رو چطوری توجیه میکنی؟ یا مثلا دیگران درباره مسیح معتقد به حلول شدند، گفتن خدا در این آدم حلول کرده، اینا چطوری توجیه میشه؟ ایشون میفهمه توجیهش اینه که منظور از حلول شدت قربه. منصور میگه من اینقدر متقرب شدم به خدا که گویا لیس فی جبتی سوى الله. بایزید میگه اینقدر من متقرب شدم به خدا که گویا خودم هستم. یا دیگران معتقدن که مسیح اینقدر به خدا نزدیکه که گویا خدا در روح میشد. این توجیهی که ایشون میکنه البته معلوم نیست درست باشه، بالاخره خوشبینی به عرفا. حالا ممکنه در ایشون ادعا میکنه که در لسان شریعت هم بعضی جاها عبارت ها توریست، البته من نگشتم پیدا کنم، در لسان شریعت هم عبارت ها توریست گاهی از اوقات که تقریبا مهم اتحاد و حلول هست. در اونجا هم توجه داشته باشید که مراد اتحاد و حلول نیست، مراد همون شدت تقربه. من رعانی فقط رعال درسته بله من رعانی فقط رعال حق این بله این تقریبا یا مهم حلوله یا مهم اتحاده کسی که منو ببینه حق رو دیده یعنی یا حق در من حلول کرده که دیدن من دیدن حقه یا حق من متحد شده که دیدن من دیدن حقه ولی هیچ کدوم از این دوتا مراد نیست منظور اینه که من انقدر به حق نزدیکم که اگر کسی منو ببینه گویا حق رو دیده بله خب بنابراین الفاظی داریم که در شریعت چه در لسان حکما چه در لسان عرفا و اولیا که ظاهرشون مهم حلول یا اتحاد ولی در واقع اونها حلول اتحاد رو قصد نکردن همون شده تقرار بخصیت قصد کردن بله حالا اون اگر بگیم برداشتمون تمامه که البته بعضی ها یه برداشت دیگه در دعای رجبیه دارن اگر برداشت تمام باشه اون وقت بله لا فرق بینه که و بینه های الله نوم عبادوک خود الله نوم عبادوک اتحاد و حلول از بین برده ولا تظنن حتما گمان نکن که انوار مجرده تأثیر مجرده انوار مجرده نفوس منظور نفوسه تأثیر و بعد المفارقت شیئا واحدا این بحثی که از خارج کردن بحث درستی بود ولی ایشون مطلب دیگری رو داره میگه خود انوار مجردی که مفارقت میکنن و وارد عالم عقول میشن اینا با هم متحد نمیشن با هم یکی نمیشن امتیازی که در دنیا داشتن اونجا با باقیه تو مطلبی که از خارج از کردن درست بود ولی ایشون اون نمیگه ایشون بحث رو برده روی خود نفوس نفوسی که از اینجا منتقل به عالم عقل میشن همونطور که اینجا ممتازن اونجا ممتازن منتها اینجا امتیازشون به توسط عبدان اونجا امتیاز عقلی دارن امتیاز بدنی دیگه ندارن نه اتحاد دارن نه حلول اون وقت بحث اتحاد نداشتن و حلول نداشتن همونطور چی گفتن دیگه ولا تظنن که انوار مجرده یعنی نفوس بعد از مفارقت شی واحد میشوند اتحاد نیست چرا اتحاد نیست دلیل نفی اتحاد رو ذکر میکنه فان شیئین لا یسیران واحدن دو چیز نمیتواند واحد شود به شرطی که وحدت از سنخ همون تعدد باشه و الا اگر سنخ تعدد نباشه ایبی نداره دو شی میتونه واحد بشه لانه این مدعا بود حالا دلیل بر عدم اتحاد اینه لانه این بقیه کلاهما اگر این دو شی هر دو باقی هند و هیچ کدوم از بین نرفته فلت اتحاده دو شیء هنوز هم اتحادی نشده و این عدم های هر دو از بین رفتن و شیء سومی درست شده که حالا یه واحدی به جای اون دوتا نشسته که این هم باز لا اتحاده این زوال دو شیء و حدوث شیء آخره نه این چه اتحاد و این بقیه احد هما و عدم الاخر بازم فلت اتحاده یکی معدوم بشه یکی باقی باشه این هم اتحاد نیست این زوال احد هما و بقا الاخره خب پس اتحادی که اتحاد حقیقی باشد بین نفوس مدبره واقع نمی شود زیرا که اصلا اتحاد حقیقی غلطه اتحاد حقیقی اینه که دو چیز بشن یک چیز ما دیدیم غلط اتحاد موجود در عالم جسم هم در اونجا ممکن نیست اتحاد در عالم جسم از یکی از دو راه ممکنه یکی اتصال یکی امتزاج که اینا اتحاد مجازی هن اتحاد حقیقی نیستن دو شی با هم متصل میشن و این وقتی متصل شدن میگیم یکی شد مثلا دو تا جسم رو به هم میچسبونیم فرض کنیم شیشه شکسته دو تیکه شده این دو تیکه رو به هم میچسبونیم میشون میگیم یکی که شد این یکی شد دو تا شدن یکی این مجازه ولی متحد که نیستن اتحادیست از طریق اتصال گاهی میبینید شکر رو با آب مخلوط میکنید هم میزنید ممزوج میشه میگید یکی شد این بازم در واقع یکی نیست این اتحاد مجازیه اتحادهای مجازی رو اجازه دادن اونم فقط در عالم ماده ایشون میفرماد که نفوس اتحاد مجازی هم ندارن چون اتصال امتزاج بینشون برقرار نمیشه اتصال و امتزاجی که میتواند اتحاد درست کنند در نفوس موجود نیست پس اتحاد حقیقی ندارن زیرا اصلا اتحاد حقیقی کلن باطله در هیچ جای تحقق پیدا نمیکنه اتحاد مجازی هم ندارن زیرا اتحاد مجازی در جایی حاصل میشود که اتصال و امتزاج باشد و در نفوس مدبره اتصال و امتزاج تصور نمیشود تجرده اصلا تجرده اونجا اتصال و امتزاج مربوط به ماده است تفجرات اصلا اتصال انفجار تصور نمیشه. و لیسه فی غیر الاجسام، غیر اجسام یعنی مجردات، ای فی المجردات تفسیر بر اجسام نیست، تفسیر بر غیر اجسام. و لیسه فی غیر الاجسام یعنی در مجردات اتصال و امتزاجی تا غیر اجسام یعنی مجردات به اتصال و امتزاج شیء واحد شوند که الاجسام. همونطور که اجسام با اتصال و امتزاج شیء واحد میشوند، مجردات هم شیء واحد میشوند. اونجا این فرض هم تصور نمیشه. پس اصلا اتحاد در اون عالم نیست، بلکه امتیاز هست. من تو امتیاز بدن بیان میکنیم که امتیاز عقلی است، امتیاز مادی و بدنی نیست، چون اونجا بدن مطرح نیست و وجود نداره. خب سوال میشه که اگر شما اتحاد رو در عالم عقول قبول ندارید، پس اتحاد نفس با یزید با خدا که هر دو مجردند، اگه اتحاد مجردات قبول ندارید، اتحاد نفس با یزید با خدا یا اتحاد نفس منصور با خدا که خودشون ادعا میکردن، یا اتحاد نفس مسیح با خدا که طرفداران ادعا میکردن، اینا چطوری توجیه میشه؟ جواب میدن که این اتحاد نیست، این شدت قرب برای افاده شدت قرب تعبیر اتحاد شده. و الالفاظ الواردت فی کلام الانبیاء و الاولیاء و الحکما که ظواهرشون دلالت میکند بر اتحاد و حلول، در واقع اتحاد و حلول ازشون اراده نشده، بلکه فل مراد منها شدت القرب لاستحالت الاتحاد علی المجردات، چون اتحاد بر مجردات محال است. لما ذکرنا در عبارت مصنف و کز الحلول محال است، به این دلیلی که ما میگیم. عرض کردم دلیل بطلان و استحاله اتحاد رو مصنف گفت، دلیل استحاله حلول رو شارح میگه. دلیل استحاله حلول اینه که لانه یعنی حلول، انما یمکن فی الاعراضی که مفتقر به محلند، یا در صورتی که مفتقر به ماده است، لا فی الجواهری که قائم به زباتن، لا فی الجواهر اعراض رو خالی میکنه، خارج میکنه، القائمت به زباتها صورت رو خارج میکنه. در جواهری که قائم به ذاتن حلول نیست، ولی در غیر جواهر که اعراض باشن حلول هست. در جواهری که قائم به زبات نباشن مثل صورت بازم حلول هست، ولی نفوسی که از بدن مفارقت میکنن نه عرضند و نه هم جوهر غیر قائم به ذات، بلکه جوهر قائم به ذاتن و در جوهر قائم به ذات حلول نیست. ولی شدت القربه یتوهم الاتحاد والحلول و یحکم به، به خاطر شدت قرب است که اتحاد و حلول توهم می شود و حکم به اتحاد و حلول می شود. ثم اذا ظهر بطلانه استغفر الله، وقتی بطلان این اتحاد و حلول یا بطلان این توهم روشن شد، اون وقت کسی که گرفتاره، کسانی که گرفتار این توهم شدن، استغفر الله، خدا رو استغفار می کنن. حالا چه خودشون مدعی حلول باشند یا اتحاد، چنانچه در منصور و بایزیده، یا طرفدارانشون مدعی اتحاد و حلول باشند چنانچه در مسیحه. کما نقل عن ابی یزید و الحسین ابن منصور حلاج و المسیح ابن مریم، که از مسیح ابن مریم خودش نقل نشده، خودشون ایجا ادعای اتحاد و حلول نداره، طرفداران ادعای اتحاد و حلول داشته. اگر براشون روشن بشود که اتحاد و حلول نیست، استغفار میکنن و قبول میکنن که مسیح ابن الله نیست، مسیح محل ظهور خدا نیست، بلکه شدت و قرب با خدا داره، بنده خوب خداست. اونم همینه دیگه، اینا جز شطحیات حلاجه. اونم همینه که حالا البته خوشبینی شارح ما میگه باید توجیه بشه کلام، بعضی خوشبین نیستن میگن کفر گفته، ادعا کرده که من خدام، خدا من است و بالاخره هر دو یکی هستیم. خب این همینه دیگه، شرح همینه که ادعا کرده من خدام و خدا من، ولی شارح میگه منظورش این نیست که من با خدا یکی هستیم، منظور اینه که من انقدر متقربه به خدا شدم که اگر منو ببینی گویا خدا رو دیدی، من مظهر خدا هستم و با خدا فرق ندارم. البته عرفا همشون این اعتقاد رو دارن که همه انسان ها، میخواد حلاج باشه میخواد غیر حلاج باشه، من جهتن همون خداست، من جهتن غیر خداست، من جهتن این حقه، من جهتن غیر حقه. عکسی که تو آینه افتاده، عکس زید که تو آینه افتاده، نگاه میکنید اشاره میکنید میگید این عکس خود زیده، هیچ فرقی نداره، خودش چون زید رو دیدین عکس جمال رو میبینی، این عکس خودشه، هیچ فرق نداره. بعد وقتی خوب به نظر میکنید اون آدمه، این عکسه، میگید نه خیرشه، این اون نیست، عکس اونه. ما هم همینطور، عرفا معتقدن ما همه عکسیم، ما همه آیتیم که خدا رو نشون میدیم، و آیت اگر بخواد زل آیه رو نشون بده باید همون زل آیه رو نشون بده، نه چیزی دیگر رو، پس باید خودش همون باشه. ولی فرق از بی نهایت بینشون فرقه، اون نامحدوده، این محدوده، اون خالقه، این مخلوقه. به این که توجه میکنیم میگیم نقیه. پس من وجهن غیرند، یعنی از این وجه که این حکایت میکنه با اون اصل، اون خالقه، این مخلوقه، غیرند، یکی نیستن. از این جهت که این داره اونو نشون میده، خب این همند، ولی عینیتی که همراه با غیریته، مثل همون عکس که از میکنن، عکس عینه این ذل عکسه، ولی عینی که چقدر تفاوت داره. این اگر ما در عرفا اینو میگن و توجیهش هم همینی که از میکنن، این توجیه هم اگر توجه کنیم این حرف غلطی نیست، حرف غلطی نیست. ولی دیگه این که میگه من عین خدا هستم، نمیخواد بگه من کل بچه عین خدا هستم، چنانچه برداشت افراد معمولی از حرف عرفا اینه، فکر میکنه عرفا میگن ما عین خدا هستیم، خود خدا هست، در حالی که اونا بالاخره عاقلند، موحدند، متوجه هستن که این حرف حرف غلطیه، اینو نمیگن. همین که عرض میکنم خودشون تصریح میکنن من وچن عین حقیم، من وچن غیر حقیم، من وچن عین حقیم، یعنی اون نشون میدیم، من وچن غیر حقیم یعنی اونی رو که نشون میده با اون خیلی تفاوت داریم، اون خالق ما مخلوق، اون ما حاکیم، اون محکی و حاکز. بله، خلاصه این که تمام عرفا ظاهر کلامشون تقریبا مهم اتحاد و علوله، منصور تصریح کرده، بقیهشون خیلی تصریح نکردن، یا اگه تصریح کردن قید منوچه‌ها رو پشت هم آوردن که کسی خلاف متوجه نشه، ولی همه حرفشون مهمه، توجیهشون همینیست که بس شد. تصریح کردن به این که منوچه غیری، منوچه اینی، منوچه غیری، این تصریحشون نشون میده اتحاد رو قبول ندارن، حلول قبول ندارن، عینیت رو قبول ندارن، عینیت من کل وجه قبول ندارن. عینیت یعنی فقط میتونیم نشون بدیم، میتونیم آیت باشیم، اینه که خب ما میگیم که اون حرفای اونا جوریست که مهمه، ما به نظر اون میسید غلطه. خب بقیه مطالب میمونه برای بعد میشونیم.